اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام و عرض تبریک دارم به مناسبت میلاد با سعادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که این روز بر همه شما عزیزان مبارک باشه. الحمدلله جلسه اول شرح حکمت 38 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان بودیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه 8 مورد از عوامل و منشأهای ضرر را بیان کردند. 4 مورد از این منشأها منشأ درونی داشت. خود انسان اگر بعضی کارها رو مرتکب بشه، این اعمال و اخلاق میتواند منشأ ضرر بشه و قطعا او متضرر خواهد شد. یکی بیعقلی بود، یکی حماقت بود، یکی عجب بود، یکی بداخلاقی. اگر انسان عاقلانه رفتار کنه، حماقت رو از خودش دور کنه، به جای اینکه عجب داشته باشد، متواضع باشه، به جای بداخلاقی حسن خلق داشته باشه، این آقا ضرر نخواهد کرد، چه ضرر مادی، چه ضرر معنوی، چه در دنیا، چه در آخرت. این 4 مورد رو به تفصیل در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما 4 منشأ هم از بیرون است که اگر انسان مراقبت نکنه، حواسش رو جمع نکنه، اینها به انسان ضرر میرسانند. ما باید اول منشأ ضرر را پیدا کنیم و او را از خودمون دور کنیم تا ضرر از انسان دفع بشه. تا وقتی که ویروس در بدن انسان هست، بیماری هست. این منشأ رو باید از بدن بیرون کرد تا بیماری هم مداوا بشه. 4 موردی که حضرت برای منشأ بیرونی ضرر ذکر میکند فرمود: یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک. فرزند عزیزم، فرزند دلبندم حسن جان، از مصادقه یعنی دوستی، از دوستی با انسان احمق بپرهیز، ابا داشته باش. چرا که انه یرید ان ینفعک، اون میخواهد به تو نفع برساند، ولی احمق است، اشتباه تشخیص میده و به جای نفع رساندن ضرر میرساند. میخواست کاری کنه برای تو، میخواست دست تو رو بگیره، میخواست مشکلت رو حل کنه، ولی چون حماقت دارد، عقل ندارد، به جای سود رساندن ضرر میرساند. این مواردی که حضرت سلام الله علیه بیان میکند حول محور مصادقه است. مصادقه به معنای دوستی و رفاقته، که خود این لفظ هم برای ما قابل تأمله. عرب به دوستی میگه صداقه، مصادقه به دوست میگه صدیق. دوست واقعی کسی است که صداقت و راستی داشته باشه، در ظاهر، در باطن، در جلوی روی انسان، پشت سر انسان. این صداقت، رو راستی، صالح بودن و صادق بودن در دوستی شرطه. لذا کسی که با ما رفاقت میکنه برای ضرر زدن به ما، این اصلا مصادق ما نیست، صدیق ما نیست، مصادقه ای در کار نیست، چون اصلا بحث صداقت درش نیست. خود این جمله قابل توجه هست که ما اگر با کسی رفاقت کردیم، صداقت داشته باشیم، با اخلاص صداقت کنیم. حالا نکته مهم این که چرا حضرت روی دوست تأکید میکنه با کسی که در این جمله فرمود احمق است، در جمله بعدی فرمود بخیل است، با اینها مصادقت و دوستی نکن. اصلا بحث دوست و دوستی بحث مهمی است، بحث اثرگذاری است. انسان ها لاجرم از ارتباط با دیگران، از دوستی و رفاقت با دیگران هستند. اگر دقت نکنیم در انتخاب دوست، در واقع خودمون رو داخل یک ضرر همیشگی انداختیم. دوستی با کسی که احمق است همش ضرر است برای ما، یه معامله است که ضرر 100%، چون اون میخواهد سود برساند، ضرر میرساند. وای به حال روزی که بخواد ضرر برساند، اونجا که دیگه حتما ضرر میرسونه. اگر هم بخواد سود برساند ضرر میرساند، اگر بخواد ضرر برساند که به طریق اولا. لذا ما در آیات و روایات بر بحث دوستی نکات مهمی داریم. قرآن کریم وقتی وصف حال جهنمی ها رو ذکر میکنه، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی را خلیل، رفیق و دوست صمیمی خودم نمیگرفتم. یعنی دوست صمیمی میتواند انسان را بهشتی کند، میتواند انسان را جهنمی کند. فریاد میکشند از دوستان بد. رسول مکرم فرمود المرء علی دین خلیله و قرینه. دین یعنی آیین، روش، مسیر. این مسیری که تو انتخاب کردی با مسیری که دوستت انتخاب کرده هم جهته. دوست بر روی تو تأثیر میگذاره. با کسی رفاقت کن که سود به تو برساند، ضرر به تو نرساند. یا در حکمت 142 خود حضرت فرمود التودد نصف العقل، دوستی کردن نصف عقله. در حکمت 12 خوندیم اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، عاجزترین و ناتوانترین افراد کسی است که از انتخاب دوست خوب ناتوان باشه. پس عرضمون تا اینجا این شد. اولا حضرت روی مصادقه، دوستی تأکید داره، چون همنشین اثر دارد با چه کسی همنشین بشیم. نکته دوم حضرت فرمود بپرهیز از همنشینی با انسان احمق، او میخواهد به تو سود برساند، ضرر میرساند. خب معنای احمق رو جلسه قبل به طور مفصل محضر شما عرض کردیم. احمق دو رکن اساسی داشت. یک، در مدح و مذمت مبالغه میکند. یه دفعه یه نفر رو خیلی میبره بالا، یه دفعه خیلی میاره پایین. این که افراط و تفریطی است، این نشانه حماقت است. و دوم هم این که خود عاقل پندار است. انسان احمق همیشه میگه من درست میگم، من میفهمم، بقیه نمیفهمن، من نیاز به مشاوره ندارم. کسی که این حالت درش باشه نشانه حماقت. انسان عاقل همیشه خودش را محتاج نظر دیگران، محتاج مشاوره، محتاج مطالعه میداند. خب حالا حضرت فرمود با یه همچین شخصی دوستی نکن، او میخواهد سود برساند، ضرر میرساند. بس در مورد منشأ ضرره. این دوست تا وقتی در زندگی توست ضرر سر جای ثابته. اصلا ما در روایت داریم که امام صادق فرمود با آدم احمق مشورت هم نکنید، چه برسه به رفاقت. مشورت هم ممنوعه. لا تشاور احمق. یه بار بخوای مشاوره کنی، تو همین یک مشاوره آنچنان مسیر را اشتباه به تو نشون میده، ضرری میکنی که هرگز جبران نمیشه. یک بار هم با اون مشاوره نکن، چه برسه به این که بخوای با او همنشین باشی. یه روایتی است از وجود نازنین امام صادق. حضرت فرمود مراقبت کنید، همنشینی با انسان نادان تو را نادان میکند، چون همنشین اثر دارد، واقعا اثر دارد، جدا اثر داره، مراقب باشیم. روایت دو بخشه. بخش اولش رو میخونم تا بعد برسیم به اونجایی که متناسب با بحث ماست. حضرت فرمود من رعا اخاه علا امر یکرهه ولم یردعه ان و هو یقدر علی فقد خانه. اگر یه مشکلی، یه گرفتاری معنوی، یه ابتلایی برای دوستت پیش آمد، تو هم می توانستی اون مشکل رو حل کنی، یه مشکل اخلاقی براش پیش اومد، می تونستی نهیش کنی، می تونستی دستش رو بگیری، از این باطلاق بیرون بکشی، ولی این کار را نکردی، تو به او خیانت کردی. رفاقت که فقط به اسم نیست، نوکرم مخلصم نیست، رفاقت به این است که اگر جای او خواست در باطلاق بیفتد، حالا چه از جهت اقتصادی، چه از جهت ایمانی و عقیدتی، تو دستش رو بگیری. بخش دوم این حدیث که مربوط به بحث ماست اینه. فرمود و من لم یجتنب مصادقت الاحمق یوشک ایتخلق به اخلاقه. کسی که پرهیز نکند، اجتناب نکند از رفاقت با احمق و نادان، نزدیک است که مثل او بشود، متخلق به اخلاق او بشه. ما بیماری های ظاهری برامون کاملا ملموسه. میگن کرونا سرایت میکنه، این بیماری مصریه. خب این رو میفهمیم. سرما خورده باشه میگه آقا نزدیک نیا، سرما میخورم من، ویروس به بدن من منتقل میشه. حضرت فرمود بیماری های معنوی هم همینه، بیماری های اخلاقی هم اینطوریه که شما وقتی که حماقت در وجود وجودت باشه به دیگران هم سرایت میدی. با احمق که هم نشین شدی ویروس حماقت به تو هم سرایت میکنه و بعد دو نفر احمق کنار هم بشینن اثرش دیگه غیر قابل تصور خواهد شد. پیغمبر اکرم فرمود چند امر و چند چیز هستند که قلب را میمیرانند. یکی از اونها ممارات الاحمق، همنشینی، نشست و برخاست، انس با احمق، اصلا قلب انسان را که قلب منشأ حیات است، عقل است، روح است، فطرت است، اصلا وجود انسان را به نابودی میکشاند. یکی از منشأ های ضرر دوستی است که حماقت داشته باشه، افراط و تفریطی باشه، خود عاقل پندار باشه. و اما دومین منشأ ضرر، و ایاک و مصادقت البخیل فانه یقعد انک احوج ما تكون الی. بپرهیز از همنشینی با انسان بخیل. چرا؟ چون وقتی که تو احوج ما تکون الی، وقتی خیلی خیلی به او احتیاج داشتی، در تنگنا و شرایط سختی بودی، یقعد انک، به جای اینکه دست تو بگیره ازت فاصله میگیره، به جای اینکه بلند شه کار تو رو راه بندازه، میشینه میگه به من ربطی نداره. آنجایی که تو خیلی به او احتیاج داری، او اصلا تو را تحویل نمیگیره، چون بخیل دیگه. حضرت فرمود بپرهیز، نشست و برخاست با انسان بخیل به تو ضرر میزنه، تو را از رسیدن به اهدافت باز میداره. در رفاقت تأمل کنید، با آدمی که بخیل است، با آدمی که حماقت دارد دوستی نکن، چون دودش به چشم تو میره. این منشأ ضرر است، ضررهای فراوانی وارد میشه. ببینید، انسان عرض کردیم موجودی است که نیازمند به دیگران است. انسان موجودی است که در تعامل با دیگران اصلا زندگی میکنه. انسان موجودی نیست که هر کسی بخواد مستقلن برای خودش، اجتماعی است، مدنیون به طبع است. ولی انسان بخیل میگه هیچ کسی هیچ چیزی نداشته باشه، همه برای من باشد. آدم بخیل تو رو از رسیدن به رشد منع میکنه، میگه تو تعامل با دیگران نداشته باش، تو فقط خودت، فقط برای خودت جمع کن، فقط خودت خوب بخور، دیگران چی میشن، اجتماع چی میشه، فضای عمومی چی میشه، به ما ربطی نداره. این حس بخل که آمد تو را از اجتماعی بودن باز میدارد، و تو اگر از اجتماعی بودن منع بشوی، از انسانیت منع شدی. انسان موجودی است مدنیون به طبع، انسان موجودی است اجتماعی. تو چطور میخوای از جامعه دور بشی؟ با بخل که دور شدی، یعنی فاتحه خودت رو خوندی، یعنی قبر خودت رو کندی. حضرت فرمود مواظب باشی، تو که میخوای ضرر نکنی، راهش اینه با انسان بخیل همنشین نشو. یه تعریف و تقسیم بسیار عجیبی از بخل برای شما عرض میکنم، واقعا مو به تن انسان سیخ میشه. بخل اقسامی داره. کمترین مرتبه بخل آن است که یه نفر میگه هر چی دارم مال خودم، دلم نمیخواد به دیگران بدم. این خیلی بده، بخله. ولی این تازه کوچکترین و کمترین مرحله بخله. انسان هر چه را دارد برای خودش، بگه به دیگران نمیدم، اصلا کار ندارم، دیگران از گرسنگی مردن یا نمردن به من مربوط نیست. ولی از این بالاتر هم داریم بخل. بدترش آن است که خودش هم حاضر نیست از مواهبی که خدا بهش داده، از نعمتهایی که خدا بهش داده استفاده کنه. این دیگه خیلی عجیبه. یعنی دیگران که از مال من استفاده نکنن، هیچ، خودم هم از مال خودم استفاده نمی کنم. حتی بخل دارم که خودم از غذا بخورم. یک عمر فقیرانه زندگی می کند از ترس اینکه مبادا یه روز فقیر بشه، از ترس اینکه نکنه یه روز قحطی بشه من کم بیارم، یک عمر گداوار زندگی کرد. این بخله. بخل یه وقت نسبت به دیگران است، یه وقت نسبت به خود است. ولی از همه اینها شنیع‌تر و بدتر آنجاییست که انسان بخل کند از عطا کردن کسی به کسی دیگر. اصلا پول من نبود، مال من نبود، یه نفر داره به فقیر کمک میکنه، من سختمه، من آتش میگیرم که تو چرا پولت رو، آقا پول خودم بود، دلم خواست پول بدم. این بخل دارد در اموال دیگران. این دیگه خیلی عجیبه. ولی متاسفانه بعضی اینطوری هستن. بعضی ها اگر بچه‌شون اگر همسرشون، نمیدونم اگر برادرشون خواست در یک امر خیری شراکت کنه، یه فقیری بود، یه محتاجی بود، مسجدی خواستن بسازن، کربلایی خواستن بنا، حالا هر چیزی، اگر دیگری خواست پول بده، این بنده خدا مانع میشه، این جلوگیری میکنه. آقا تو خودت مشکل نداری؟ تو خودت 100 تا مشکل داری. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام، یه ضرب المثل اشتباه، یه ضرب المثلی که قطعا و یقینا سر و ته نداره، ولی با این حرف ها میان مانع خیر میشن. این بخل است، بدترین و شدیدترین نوع بخل است. این که اصلا مال تو نیست، مال دیگران است. تو به جای اینکه بیای تشویق کنی به خیر، مانع خیر میشی، بخل تو رو میرسونه. حضرت فرمود مواظبت کنید از هم نشینی با انسان بخیل، که اینها اگر با شما رفاقت کردن در لحظات سخت به شما کمک نمی رسانند، شما رو تنها میگذارند. در روایت داریم یه وقتی یه آقای میگه من دیدم وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه تک و تنها در نیمه شب مشغول توافه. میگه گفتم عجب لحظه ای، الان برم دنبال امام یواشکی ببینم حضرت چه دعایی میخونه، ذکری وردی جمله ای از امام صادقی به یاد بسپارم، به خاطر بسپارم، این برای من یک توشه ای بشه. میگه آرام آرام پشت سر امام صادق مشغول تواف بودم، من اول لیل الى صباح، از اول شب تا صبح حضرت مشغول طواف و عبادت بود و یک جمله میگفت و هو یقول اللهم قنی شح نفسی، خدایا مرا از بخل، از این که انسان بخیل باشه حفظ کن، خدایا مبادا انسان بخیل بشه. من عرض کردم وقتی که عبادت حضرت تمام شد، عرض کردم جوئل تو فدای آقا جان، فدای تو به شما بشم، ما سمعتو که تدعو به غیر حاضر دعا، من از شب تا حالا دنبال شما بودم، شما همین یک دعا رو کردی، آقا یه دعای دیگری هم میکردی ما حفظ کنیم. حضرت فرمود و ایو شیئن اشد من شح نفس، آقا مگر بدتر از بخل هم چیزی داریم؟ من دعا میکنم که خدا بخل را که بدترین چیز است از من بگیره. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسانی که بخل نداشته باشند به فلاح و رستگاری میرسند. پس این بخل خیلی بده، هم خود انسان را بی آبرو میکنه، بدون فلاح از دنیا میبره، هم به دیگران ضرر میرساند. امام مجتبی سلام الله علیه از پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین سوال کرد که آقا جان فمش شح، این که میگن بخل بخل، مقصود از بخل چیست؟ مقصود از این صفت رذیله چیست؟ امیرالمؤمنین فرمود ان ترى ما في يديك شرفا و ما انفقته تلفا. بخل میدونی چیه؟ بخل آن است که اگر کمک کردی به دیگران بگی از دست رفت، ضایع شد، پولمون رو ریختیم تو دریا. چرا؟ چون کمک کرده. ولی اگر خودت خوردی، اگر تو دستت بود، اگر تو یخچالت بود، میگی داریمش. حضرت فرمود این بخل است. در مقابل بخل عطاست، سخاوت از انفاق از انسانی که سخی باشد، اهل سخاوت و بخشش باشه، میگه آنچه را که بخشیدیم ماند، آنچه را که خوردیم از بین رفت. وقتی پیغمبر یک گوسفندی رو قربانی کردن، هر بخشی، هر چند کیلویی از این گوسفند رو دادن به کسی، بعد که تمام شد یه مقداری از این گوش رو همسرشون عایشه نگه داشته بود و پیغمبر عرض کرد آقا همه یه گوش رو دادیم رفت، همین یک قسمت گوشت برای خودمون موند. پیغمبر فرمود همش موند، همین یه تیکه از دست رفت، یعنی که خودمون داریم میخوریم، این در واقع از دستمون رفته، بقیه یه گوشتی که انفاق کردیم او برای ما میماند. بخل آن است که انسان آنچه را میبخشد تلف حساب کند، آنچه را که برای خودش نگاه میدارد این رو بودن و شرف حساب کند. دقیقا باید برعکس باشه. من چند تا مثال، چند تا مصداق از بخل برای شما بگم، چون وقتی بحث بخل میشه نوعا مباحث مالی به ذهن میرسه، ولی دایره بخل خیلی وسیع تره. این روایاتی که محضرتون میخونم مصادیقی از بخل است. یکی از مصادیق بخل ادا نکردن حقوق واجب است. کسی خمسی داره، زکاتی داره، کسی مستطیع شده، حج برش واجبه، هی دست دست میکنه، هی این طرف اون طرف میکنه یه حج نره، بهونه هم میاره آقا ما پولمون رو نمیخوایم به سعودی بدیم، بابا واجب الهی است، حج با اون عظمتش چرا نمیخوای بری؟ وظیفه است، باید بری. یعنی خدا نمیدانست، خدا میدانست، واجب کرد. تو کارت رو انجام بده. وجود نازنین امیر المؤمنین در قرر الحکم فرمود البخل به اخراج مفترز الله سبحانه من الاموال اقبه البخل، بدترین و زشترین نوع بخل آن است که انسان نسبت به خدا بخل کنه. خدا گفته آقا خمس بده، زکات بده، حج برو، صدقه بده، به همین هایی که خدا گفته بخل میکنه. ولی حالا فردا آقا روز فلان است، شب فلان است، شب یلداز، شب سال تحویل، ریخت و پاش میکنه. اونجا طوری نیست، اونجا بخل نداره، ولی به امر خدا که رسید بخل میکنه. فرمود این بدترین و شنیعترین نوع بخله. مطلب دیگه، مصداق دیگری از بخل، بخلی است که انسان در مال دیگران داشته باشه. عرض کردم شنیعترین نوع بخله. من روایتش رو محضر شما بخونم، ببینید ما چقدر خودمون متاسفانه درگیر این رذیله ایم. متاسفانه روایت در کافی شریف باب من اعطا بعد المسئله، مرحوم کلینی یک بابی دارد که اگر خودتون میدونستید کسی گرفتار محتاجه، منتظر درخواست نباشید. آقا میدونی فلانی اوضاعش خوب نیست، حالا قبلا هم سراغ گرفتی ازش، خودت میدونی که وضعیت اقتصادیش چطور، درآمدش، مخارجش، بچه داره، عروس داره، حالا هر طوری، منتظر نباش بیاد بهت بگه، خودت پیشا پیش کمک کن، این ارزش داره. امام صادق فرمود اگر او آمد و روزت به تو التماس کرد، تو یه کمکی هم کردی، تو داری جبران میکنی آبروی از دست رفته او را، او آبرو فروخت تا تو یه پول بش بدی، این که ارزش نداره. حالا در اون باب این روایت هست، یه نفری اهل امیدواری به خدا بود، به کسی رو نمیزد، میگفت خدایا ما اگر چیزی بخوایم از خودت میگیریم، ما به کسی نمیگیم. وضع مالیش خوب نبود ولی ایمانش خیلی قوی بود، فقط و فقط از خدا میخواست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه 5 ظرف بزرگ خرما برای این آقا فرستادن، ببرید حالا اگه خواست بخوره، اگه خواست بفروشه، هر کار خواست بکن. امیرالمؤمنین 5 ظرف خرما فرستادن برای شخصی که فقط امیدش به خدا بود. فقال رجل لامیر المؤمنین، یه فضولی اونجا بود از این انسانهای بخیل، به امیرالمؤمنین عرض کرد والله ما سألک فلانون، آقا او اصلا از شما طلب نکرد، میذاشتی بیاد التماس کنه بعد چیزی بهش بدی. ولقد کان یجزئه من الخمسة الاوساق وسق واحد، حالا هم که خواستی چیزی بدی 5 ظرف، شما 1 ظرف خرما هم بهش میدادی کارش حل میشد، چرا اینقدر بهش کمک کردی؟ به نظرم میگذاشتی برای خودتون بهتر بود. ببینید جمله حضرت را، حضرت فرمود لا کسر الله فی المؤمنین ضربک، خدا مثل تو رو زیاد نکنه، خدا نکنه شما زیاد بشید. این چه فکری است که تو داری؟ اعطی انا و تبخل انت، من میبخشم تو بخل میکنی. این بدترین و شنیعترین نوع بخل است، کسی دیگر میبخشد، از مال خودش میبخشد، ولی تو بخل میکنی. آقا در امر خیر اگر توانستیم خودمون سرمنشأ خیر باشیم، دست به جیب باشیم، کمک کنیم بدون اینکه کسی بخواد به ما رو بزن. آقا شب عیده، شما هم میدونی کسی گرفتاره، اصلا هم نمیخواد بهش پیامک بدی، به یه واسطه یه پولی واریز کن براش، آقا بره تو کارتش یه چیزی بخره برای زن و بچهش، ایرادی داره؟ نه. حالا من وضعم خوب نیست، نمیتونم انفاق کنم، ولی اگر کسی انفاق کرد بخل نکن، نگو چرا اینقدر بهش دادی، آقا کمتر بهش میدادی، نه بذار بهش بده، رزقش بوده، بذار برسه به او. این نگاه انسان رو بزرگ میکنه، بخل انسان رو حقیر میکنه، انسان رو گرفتار میکنه. هرچه آدم بخیل باشه خودش کوچکه، و هرچه سخی باشه خود این شخص بزرگه. یکی دیگه از مصادیق بخل، بخل در سلام است. پیغمبر فرمود ان ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین افراد کسی است که سلام نمیکنه. ها وارد یه مغازه شدی، وارد یه محفلی شدی، سلام کن. علت سلام نکردن تو چیز بخله، یه وقت بخل مالی است، یه وقت اینه که تو حتی حاضر نیستی به کسی سلام کنی، این هم نشانه بخله. ولی پیغمبر رو میبینید به بزرگ و کوچک اول از همه سلام میکنه. بعضی هم گفتن ما آرزو به دلمون مون به پیغمبر سلام کنی، پیغمبر همیشه پیشی میگرفت، سبقت میگرفت در سلام کردن. جمله پایانی رو هم بگم که به ادامه بحث برسیم. راه درمان بخل چیست؟ اگر کسی بخل را در این 3 مرتبه و 3 تقسیم بندی که عرض کردیم داشته باشه، یک راه به ذهن میرسه، یک راه همگانی همیشگی. آقا نگاه کن، تو که انسان بخیل نگاه کنه، بالاخره که چی؟ پول جمع کردی؟ خب ثم ماذا؟ پولات زیاد شدن، خونه خریدی، انبار خریدی، کالا ریختی توش، هی زیاد شد زیاد شد، ثم ماذا؟ بعد چی میشه؟ تهش چی میخوای بشه؟ همه رو باید دو دستی بدی به ورثه. غیر از این است تو میری همه پول ها میمون. توجه به سرانجام بخل مانع بخل میشه. امیرالمؤمنین فرمود البخیل یبخل علی نفسه بالیسیر. آدم بخیل برای اینکه یک کفش بخره به پوشه، آبروی خودش رو حفظ کنه، از سرما و گرما خودش رو حفظ کنه، بخل به خرج میده. حاضر یک عم پا برهنه بگرده ولی پول خرج نکنه. ولی و یسمح لوارثه به کلها، تمام اموال رو دو دستی میده به ورثه. برای خودش ریال خرج نمی کرد ولی همه را یک دفعه. این توجه به سرانجام بخل انسان روی مقداری از بخل دور میکنه. ما آخرش همه اینها رو میگذاریم و میریم. پس بهتر است که خودمون مصرف کنیم، در راه خیر مصرف کنیم. شنیدید روایتش رو که شخصی بعد از فوتش وصیت کرده بود انبار خرمای مرا در راه خدا انفاق کنید. وقتی که پیغمبر این کار رو انجام داد فرمود اگر یک حبه خرما در زمان حیاتش انفاق میکرد بهتر از این انبار خرما بود. برای ما انفاق یک بخشش اینه که دیگران به یه نون و نوایی برسن، یه بخشش هم اینه تو بزرگ شو، یه بخشش هم اینه که لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بر و نیکی نمیرسید مگر اینکه دل بکنید. باید دل کن. اگر دل کندیم بزرگ میشیم، اگر دل بسته و وابسته بودیم حقیر خواهیم شد. جمله حضرت دومین توصیه ایاک و مصادقت البخیل فانه یقعد عنک احوج ما تكون الی. سومین توصیه حضرت، چهار ضرر، چهار منشأ ضرر، این سوم میشه. ایاک و مصادقت الفاجر فانه یبیعک بالطافه. حسن جان بپرهیز از رفاقت و دوستی و همنشینی با انسان فاجر، انسان فاسد، انسانی که از گناه ابایی نداره. چرا؟ فانه یبیعک بالطافه. این آقا کسی است که به طافه، کسی است که تو را به هیچ میفروشد. طافه به معنای ناچیزه، حداقل به یه لقمه، به این که اسمش رو فلان جا ببرند، حاضره تو را بفروشد تا یک بار یه تاکسی از اینجا به فلانجا او رو ببره. حضرت فرمود با این انسان فاسد همنشین نشو. فاسد حاضر از تو را به حد اقل، به اندک چیزی، به سمن بخس بفروشد تو را. این آقا رو رفاقت نکن باش، منشأ ضرره، ضررها به تو میرساند. انسان گناهکار، انسان فاسد، خدا رو فروخت. ببینید ما در بحث کلام یه عنوانی داریم به نام وجوب شکر منعم. میگه تو اگر اصلا خدا رو قبول نداری، تو اگر هیچ کدام از عقاید رو قبول نداری، یه قاعده عقلی رو باید پذیرفته باشی. قاعده عقلی اینه هر کسی به من کمکی کرد، نعمتی داد، لطفی کرد، من باید شاکرش باشم. این همه نعمت که خدا به تو داد، حیات به تو داد، سلامتی به تو داد، والدین به تو داد، رزق به تو داد، همه اینها باید وجوبی دارد به اسم شکر. شاکر باش. شکر خدا به چیه؟ به عبادت. شکر خدا به چیه؟ به عصیان نکردن، معصیت نکردن، به شناخت خدا. اگر اینها رو انجام بدی شدی شاکر. واجب است انسان منعم خودش را شکر کنه. کسی که خدایی که اینقدر نعمت بهش داده بود رو شکر نکرد، به هیچی فروخت، به یه هوا و هوس فروخت، به لذت آنی فروخت، خب این آقا فکر کردی تو رو حفظ میکنه؟ کسی که همه خوبی ها رو فروخت، لگد مال کرد، زیر پا گذاشت تا به عیش و نوشش برسه، تا دل فلان دختر و فلان پسر رو به دست بیاره، از عقائدش، از حجابش، از ایمانش کوتاه اومد برای اینکه فلانی خوشحال بشه، فلان آقا کسی که دین را فروخت، تو خیال کردی تو رو حفظ میکنه؟ تو رو هم به ناچیز میفروشه. او خدا را که منعم بود فروخت، تو که منعمش هم نیستی، حتما تو رو میفروشه. لذا فرمودن با انسانی که فاسد است، اهل معصیت است، ابایی از گناه نداره، اصلا هم نشین نشید. تنها سود رفاقت با فاجر ضرر است. سود داره ولی این سود ضرر مطلقه، انسان متضرر میشه. حالا در روایات حتما خوندید دیگه، فرمودن اگر خواستید دخترتون رو به ازدواج کسی در بیارید، این دختر رو به افراد مؤمن بدید. چرا؟ افراد مؤمن کسانی هستند که در عین فقر، در عین نداری، در همه شرایط سخت پای خدا موندن. شرایط سخت پای خدا مونده. اینا پای دختر شما هم میمونن، اذیت نمیکنن، زندگیشون شیرین تره. ولی کسی که گناهکاره، این خدا رو فروخت، دختر تو رو هم میفروشه. اگر یه چشم و ابروی قشنگتری جلوش بیاد، اگر یه کسی بیاد پولدارتر باشه، معروفتر باشه، پشت پا میزنه. ولی دیندار که باشد، پای دین که مانده باشد با همه فراز و نشیب‌ها، پای بقیه چیز، این قابل اعتماده. حضرت فرمود مواظب باشید با آدم فاجر رفاقت نکنید که شما را به هیچ و پوچ می فروشد. در خطبه 157 نهج البلاغه حضرت فرمود و اعلموا عباد الله ان التقوى دار حصن عزیز. تقوا یک دژ مستحکم نفوذ ناپذیر است. والفجور دار حصن ذلیل. ولی فسق و فجور و گناهکاری یک خانه است که این خانه از هم گسیخته است، هر لحظه ممکنه فرو بریزه. لا یمنع اهله و لا یحرز من لجع الی. این نمیتواند نگهبان خوبی باشد، نمیتواند سرپناه و محافظ خوبی باشد. پناه نبرید به گناهکاری، پناه نبرید به فسق و فجور. اگر به فسق و فجور پناه بردید، این خانه روی سر شما آوار میشه. بیایید در زیر سایه ایمان بنشینید، در زیر سقف ایمان منزل کنید. این منزل، منزل مستحکم و نفوذ ناپذیر است. دو تا نکته قرآنی راجع به فجور و فاجر محضر شما عرض کنم. نکته اول، انسان به خاطر طبعی که دارد، به خاطر روحیه‌ای که دارد، این زر و زیوری که میبیند، دنیایی که میبیند، یه احساس فسق و فجور درش هست. این در همگان هست مگر کسی که خود ساخته باشه. قرآن کریم فرمود که بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان میخواهد جلوش باز باشه. ببین این کلمات فجور، انفجار، فجر، اینها همه از یک ماده است. یعنی این که انسان فجر که میشود، یعنی صبح وارد می شود، تاریکی از بین میره. انفجار که می شود، راه باز می شود، یه مسیری شکافته میشه. حضرت قرآن کریم فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان می خواهد جلوش باز باشه تا هر کاری خاص بکنه، هر فسق و فجوری خاص انجام بده. انسان طبعش اینه، به این سمت به خاطر نفسی که دارد گرایش داره. باید جلوی این نفس رو گرفت، بعد او رو تأدیب کرد، بعد او رو تربیت کرد. اگر به حال خودش رها کردیم، انسان رو معلوم فاسق میشه، معلوم اهل گناه میشه. باید مدام برای او نهج البلاغه خوان، مدام قرآن خوان، مدام کلمات اخلاقی به او گفت، مدام نفس را کنترل کرد. اگر رها کنیم، نفس میکشه ما رو جلوی، میگه راه جلوی من باز باشه، هیچ سدی، هیچ مانعی، هیچ کسی به من نگه نکن، من هر کاری خواستم بکنم. غرب الان به اینجا رسیده، دیگه حدی برای خودش قائل نیست، به هر حریم و حرمتی که بود وارد شده، از او گذشته. ما نباید اینطوری بشیم. انسان باید برای خودش حریم قائل باشه. دومین نکته‌ای که از قرآن راجع به فجور و فاجر استفاده می‌کنیم اینه که خدای متعال در فطرت همه ما راه فجور را به طور واضح نشون داده که آقا مواظب باش، خطر اینجاست. اگر تو بخوای از اینجا بری، عاقبتت سیاه و تاریک میشه. قرآن فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به خدایی که نفس را مستوی الخلقه آفرید، این خدا الهام کرد به نفس من تقوایش را و فجورش را. یه بحث ادبیاتی زیبای اینجا هست، نمیخوام بگم، در همین یک جمله. این نیست که خدا به ما گفته باشد خوبی ها اینها هستند، بدی ها اینها هستند. این که مسلمه به ما گفته، از او بالاتر. خدا به ما گفته، به من گفته ببین تو اگر از این مسیر بری میرسی، تو اگر از این مسیر بری نمیرسی. راه انحراف شخص مرا هم به من آموخته که تو با توجه به روحیاتت، محیط پرورشت، پدر و مادری که داری، تو این چهار تا خطر مهم برات هست. اگر از اینها خودت رو حفظ کنی میرسی. اگر از فلان مسیر به یه نفر میگه تو والدین رو خیلی تحویل بگیر، تو میرسی به مقصد. به یه نفر میگه تو اهل علم باش، فقط علم حواست. به یه نفر میگه تو اگر فلان گناه رو نکنی رسیدی. به یه نفر میگه که تو به مستضعفین رسیدی. راه سعادت هر کس و راه انحراف هر کس. قرآن فرمود فالهمها فجورها و تقواها. فجور هم جمعه، یعنی راه‌های متعدد. اگر ما به فطرت، اگر ما به نفس بازگردیم، توجه کنیم، انسان بسیاری از مسائل رو در درون خودش میبینه، میابه و اونجا دیگه از باب عین الیقین است، از باب حق الیقین است که خیلی کارها رو ترک خواهد کرد. و آخرین مطلبی هم که امیرالمؤمنین چهارمین مسیری که ضرر به همراه دارد، چهارمین بحثی که در امروز خوندیم و هشتمین از کل حکمت 38، حضرت فرمود ایاک و مصادقت الکذاب. حسن جان، از همنشینی و رفت آمد با کسی که بسیار دروغگوست بپرهیز. چرا؟ فانه کالسراب. آدم دروغگو مثل سرابه. یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. دور را نزدیک، نزدیک را دور نشون میده. شما تشنگی، آتش برات غالب شده، نگاه میکنی در یک مسیری آب میبینی، خودت رو با زحمت کشان میرسانی، خبری نیست. هر چه میری میبینی نمیرسی. همش سراب بود، همش پوچ بود، همش نبود است. حضرت فرمود آدم دروغگو اینطوریه. تو میخوای رفاقت کنی تا به هدفی برسی، به مقصودی برسی. آدم دروغگو فقط و فقط هیچ رابطه نشون میده، فقط و فقط سراب به تو نشون میده. بعد از 10 سال جون کندن، دویدن، زحمت کشیدن، میرسی به اونجایی که او گفت، میبینی هیچی نیست، خبری نیست. اصلا اینجا چیزی نیست که تو بخوای بهش برسی، منفعتی درش نیست، رشدی درش نیست. بپرهیزید از این که با انسان کاذب و کذاب همنشین بشید. امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود لا تستشر الکذاب. با آدم دروغگو حتی مشورت هم نکن. فانه کالسراب. او مانند سراب است، دور را برای تو نزدیک جلوه میده، نزدیک را برای تو دور جلوه میده. امام صادق فرمود لا ينبغي للمسلم ان يواخي الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب. بر انسان مسلم سزاوار نیست با این سه گروه رفاقت کنه. یکی انسانهای فاجر، یکی انسانهای احمق، یکی انسانهای کذاب دروغگو. اگر ما این مطالب را که حضرت فرمود به عنوان سرمنشأ، سرلو لوحه زندگی قرار بدیم، با چه کسانی رفاقت کنیم، با چه کسانی رفاقت نکنیم، عوامل و منشأ ضرر درونی چیست، منشأ ضرر بیرونی چیست، خیلی 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 از ضررهای فردی اجتماعی ما جلوگیری میکنه. در باب دروغ و دروغگویی هم روایات عجیب و سختی وارد شده. ما در روایت داریم ان رجلا اتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله. یه نفر آمد پیش سید و مولای ما رسول مکرم، عرض کرد علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا والاخره. آقا یه خلقی، یه اخلاقی، یه حرفی به ما یاد بده، همه خوبی ها درش باشه، ما اگر عمل کردیم به این یکی خیالمون راحت باشه. حضرت فرمود لا تكذب، دروغ نگو. دروغ نگفتن فضیلتی است، یک حسنه است که همه خوبی ها در اوست. اگر با انسان راستگو هم نشین شدیم، ما را میرساند. اگر همسر انسان راستگو باشه، ما به مقصد میرسیم. ولی متاسفانه و متاسفانه اگر دروغ وارد زندگی شد، اگر همنشینی با دروغگو عارض شد، زندگی دیگه خیلی سخت میشه، به مقصد رسیدن خیلی سخته. پیغمبر اکرم فرمود یا علی اصدق و ان زرک. علی جان صداقت داشته باش، راست بگو ولو این که به ضررت باشه فی العاجل در این دنیا. فانه ينفعك فی العاجل، ولی همین راست در آخرت به داد تو میرسه. ولا تکذب و این ينفعك فی العاجل، دروغ نگو اگرچه دروغ در این دنیا به سودت باشه. فانه يضرك فی العاجل، همین دروغ در قیامت و بال تو خواهد شد. انسان باید اهل صداقت باشد، اهل راستی باشد. اگر کل این کلام رو بخوایم در یک جمله بگیم، کلام خود حضرت در خطبه 86 فرمود الصادق علی شفا منجات و کرامه. آدم صادق، آدم راستگو، این در حال رشد، در حال پیروزی است، این به اهداف بلندش میرسه، نجات پیدا میکنه. ولی والکاذب علی شرف محوات و مهانه، آدم دروغگو لبه پرتگاه ذلت و خاری است. کسی که بخواد در پرتگاه بیفته دست میندازه چهار تا رو هم با خودش میکشه. با آدم دروغگو رفاقت نکن، مشارکت نکن، همنشین نباش. این آقا تو رو زمین میزنه، این منشأ ضرر است. تا وقتی با او کاسبی کنی همش کاسبی تو ضرر خواهد کرد. بخش پایانی کلام ما هم روایتی است از زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه. یه روایتی است که گویا امام سجاد همین حکمت 36 را با تعابیر شبیه به همین هایی که حضرت فرمود بازگو کردن. من میخونم و ترجمه میکنم به عنوان پایان حکمت 38. امام سجاد فرمود، در روایت داریم امام سجاد هم این جمله را برای امام باقر فرمود، همون گونه که امیر المؤمنین برای امام مجتبی فرمود: ایاک و مصاحبت الکذاب، از همنشینی با دروغگو بپرهیز، فانه به منزلت السراب یقرب لک البعید و یباعد لک القریب. دو، و ایاک و مصاحبت الفاسق، فانه باعوک به اکلت او اقل من ذلک. از همنشینی با آدم فاسق بپرهیز، او تو را به یک لقمه میفروشد، برای اینکه قضاش یه ذره چربتر بشه حاضر تو رو کنار بگذاره، حاضر برخلاف منافع تو کار کنه. ایاک و مصاحبت البخیل، فانه یخذلک فی ماله احوج ما تکون الی. اون وقتی خیلی بهش محتاجی دست رد به سینت میزنه، تحویلت نمیگیره. ایاک و مصاحبت الاحمق، فانه یرید ان ینفعک فیضرک. از نشست و برخاست با انسانی که اهل حماقت است بپرهیز، که در این حماقت ضرر است. 8 مورد را امیرالمؤمنین، 8 منشأ ضرر درونی و 8 منشأ ضرر بیرونی امیرالمؤمنین برای ما بیان کرد. اگر خودمون رو از اینها حفظ کنیم ان شاء الله از ضررها محفوظ ما خواهیم ماند. خدا به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها توفیق فهم معارف دینی رو به همه ما عنایت کنه و ان شاء الله جزء کسانی باشیم که عامل به کلمات امیرالمؤمنین و اهل بیتیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.